میرسونم هنگام اذان مغرب به افق کرمان ساعت ببخشید به افق تهران ساعت 17:14 است. و اینک از شما دعوت میکنم به برنامه در بارگاه دوست توجه بفرمایید از رادیو گفتگو.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بارگاه دوست
بسم الله الرحمن الرحیم. او که به احوال بندگانش بصیر و بیناست. من ساقه‌ها را هرس می کنم، خارها را از زمین پاک می کنم، علفهای هرز را از ریشه می کنم، گلها را، جوانها را، نهالها را آبیاری می کنم و به انتظار می نشینم. انتظار من نه فقط مختص جمعه هاست که من هر روز زمین اطرافم را از آلودگی ها پاک می کنم. شاید شما که آمدی، شاید نگاهت به زمین هم بیفتد. آن لحظه چقدر شرمسار می شوم اگر این زمین وجود من پر از خار و علف باشد. چقدر شرمسار می شوم اگر زیبایی گلهایش خودنمایی نکنند. من به انتظار نشستم. همه روزهای هفته من جمعه است. سلام به شما همراهان برنامه در بارگاه دوست، به شما که چشمی منتظر به ظهور حضرت صاحب دارید. بخشی رو در این زمینه به اتفاق میشنویم و در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
مهدی جان، تو و کعبه،
تو و قرآن،
تو و حقیقت،
تو و عدالت، تو و عشق،
تو و نور،
تو و زندگی،
تا همیشه با حمید، تا همیشه یا مهدی.
شب و روزای بی کسی، گلای یاس و اطلسی، میخونن تو میرسی، قربت روز جمعه ها، قاصدکای بی صدا، میخونن تو میرسی. تو میرسی دوش، جاده به زیر قدم ترم پوش، با نوای میشه همه دردای عالم دوا. دنیا بی شما سوت و کوره، عالم چشم راه یه نوره، چشم راه ظهوره. آقا بیا،
آقا بیا،
آقا بیا.
عزیزان شنونده، به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنیم آیاتی از کلام الله مجید رو به اتفاق استماع کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ما شاء الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله
خدا از همه چیز و همه کس برتر است.
خدا از همه چیز و همه کس برتر است.
گواهی می دهم که جز آفریدگار جهان خدا نیست.
گواهی می دهم که جز آفریدگار جهان خدا نیست.
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
چه نرم می شکفت شکوفه سلام در خجسته دمان رویش از آن، آن هنگام که از گلدسته های تجلی مرا می‌خوانند تا از رستگاران عالم باشم.
خدا سر قرارش حاضره، هر کی با خداست بگه یا خدا.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن فتنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
پروردگارا، من مانند کسی هستم که سخت نیازمند شده و نیرو و توانش رو به ضعف نهاده و گناهانش فراوان شده است، همچون کسی که جز تو برای درمان نیاز خود فریاد رسی نمی بیند و برای ضعف خود نیرو دهنده‌ای و برای گناهانش آمرزنده‌ای. ای صاحب بزرگی و بزرگواری، از تو می خواهم که مرا به کاری توفیق دهی که هر کس آن را انجام دهد تو دوستش می داری. خداوندگارا، مرا تنها به چیزی که نزد توست راغب گردان تا از سر شوق دیدار تو را خواهم و رشته محبت من را از چیزهایی که محبوب تو نیست ببر. خدایا، من را بنده ای نخواه که به چیزی میل و رغبت دارد که تو از آن رو می‌گردانی و این همه میسر نمی‌شود جز نگاه رحیمانه تو به درخواست های من، هرچند که نگاه رحیمانه تو مخصوص بندگان خاص و مخلص توست، اما مگر نه این که در مهربانی تو شکی نیست ای یگانه مهربان. خب عزیزان شنونده، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو از درگاه ایزد متعال داریم. به بخش کارشناسی برنامه رسیدیم. در خدمت جناب استاد زوقی، استاد حوزه و کارشناس قرارگاه فرهنگی گفتمان انقلاب اسلامی هستیم در استودیو رادیو گفتگو. عرض سلام خدمت شما جناب استاد زوقی و سپاسگزارم از حضورتون.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه.
ما در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون گفتمان انقلاب، شخصیت و اندیشه های امام راحل، راهبردهای گفتمانی حضرت امام در مسیر تحقق ظهور و مسیر فراهم شدن مقدمات ظهور داشتیم. از اون جهت که برنامه جمعه های ما با موضوع مهدویت هست، ما سعی می‌کنیم گفتمان انقلاب و گفتمان حضرت امام رو در این مسیر مورد بررسی قرار بدیم. یکی از اصلی ترین موانع برای تثبیت راهبردهای گفتمانی حضرت امام در مسیر تحقق ظهور راهبرد نفوذی ها در واقع و کسانی که هدفشون زمین زدن گفتمان انقلاب هست مطرح شد و این راهبرد هم از دو جهت مطرح شد، یکی از طرف عالمان متحتک و طرف دیگر جاهلان متنسک. حالا البته در بین عالمان متحتک گاهی در واقع منظور حضرت امام از بیان نکاتی که می‌فرمایند خصوص علمای در واقع دین هست، علمایی که به هر حال خودشون رو با این مسیر وفق ندادن و سعی کردن که در مقابل انقلاب بایستن، که حالا تعبیر امام بیشتر آخوند نماها هست، و در طرف دیگر دانشگاهیان هم البته هستن، اساتیدی از دانشگاه روشنفکرانی که به هر حال اینها هم در همون دایره عالمان متحتک می شود که قرار بگیرند و راهبرد منافقان برای مقابله با گفتمان انقلاب و گفتمان امام راحل در مسیر تحقق ظهور. به راهبرد منافقان پرداختیم و اشاره شد. بد نیست که حالا در خصوص شاخصه های اینها و راهبردهای دیگرشون برای مقابله با گفتمان امام و انقلاب نکات بیشتری رو بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه میخوام خلاصه کوتاهی از بحث گذشته عرض کنم در خصوص شخصیت و عظمت امام راحل، شخصیت ایشون و ضرورت پرداختن به شخصیت و اندیشه‌های حضرت امام راحل. نکاتی رو عرض کردم از قول مقام معظم رهبری، عرض کردم که فرمودن عده‌ای دنبال تحریف شخصیت و اندیشه‌های حضرت امام هستند ما موظفیم بازخوانی کنیم این شخصیت رو، اندیشه ها رو مرتب بازخوانی کنیم که خدای نکرده به بیراهه نریم. خاطره رو یکی از فرماندهان سپاه، فرمانده وقت سپاه نقل میکنه، میگه ما خدمت حضرت امام رسیدیم، عملیات رو که طراحی کرده بودیم برای مبارزه با دشمن زبون کامل برای حضرت امام تشریح کردیم. حضرت امام کامل گوش کردند و در آخر فرمودن که این کانالی رو که تعبیه کردید به سمت دشمن روشو با حصیر بپوشونید. ما تعجب کردیم که چه ربطی به عملیات داره، جرأت نکردیم سوال کنیم. بله. عظمت و معنویت امام این جرأت رو اما گرفت که بگیم چرا. چند صد کیلومتر کانال رو دستور دادیم روشو با حصیر پوشوندند. روز اجرای عملیات طوفان شنی بلند شد که اگر این حصیرها نبودند داخل کانال پر از شن میشد، نیروها نمیتونستن عبور کنند، عملیات ابتر میموند و شکست میخوردیم.
بله.
از این دست کرامت ها و پیشگویی ها از حضرت امام زیاد نقل شده. ما 14 تا شو در جلسه اول بیان کردیم خدمت شنوندگان که آخرین اونها نزدیکی ظهور و اتصال انقلاب اسلامی به ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفه.
بله.
عرض کردیم برای اینکه این انقلاب سالم بمانه، متصل بشه به ظهور حضرت حجت، حضرت امام خطوطی رو ترسیم کردن برای بقای این نهضت. اولیش عرض کردیم تدین و پایبندی به مبانی اسلامی که متاسفانه برخی از مسئولین در درون همین نظام به این مبانی اشکال میکنن، هنوزم که هنوز اشکال میکنن، قبول ندارند. حضرت آقا فرمودن از همون ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برخی تفکر انقلابی را قبول نداشتند، با اینکه داخل نظام بودند اما اعتقادی نداشتند به برخی از این خطوطی که امام ترسیم کرد و باید در مقابل این جریان ایستاد. دومین خطی که عرض کردیم توجه به معیشت و رفع فقر بود، بعد حمایت از مظلومین مستضعفین جهان، پشتیبانی از ولایت فقیه، اعتقاد به این که ما میتوانیم و تکیه به ظرفیت درونی. و ششمین خط و مهمترین خطی که امام راحل ترسیم کردند و الان منجر به شکل گیری هلال شیعی در منطقه شده، مبارزه با استکبار و عدم اعتماد به وعده‌های شیاطینه. همین خط باعث شده رشحه‌ای از رشحات تمدن نوین اسلامی در منطقه شکل بگیره. خود دشمنان ایران اسلامی به این اعتراف کردند.
بله.
که برای ایران هلال شیعی رو در منطقه شکل داده. خب یک خطر بسیار بزرگی داره جهان استکبار رو تهدید میکنه. اینها ساکت نخواهند نشست، تمام توان و قدرت و زور و زر و رسانه خودشون رو به کار گرفتن، تمام عوامل درونی و بیرونی خودشون رو بسیج کردن، نفوذی ها رو مرتب دارن ساپورت میکنن که این افکار و اندیشه ها رو یا تحریف کنن یا بزنن زمین. ما اول باید خوب بشناسیم شاخصه های نفوذی ها رو، بشناسیم راهبردهاشون رو بشناسیم و بعد برسیم به راهبردهای مقابله که بتونیم برسیم به اون تمدن نوین اسلامی که حضرت امام دنبالش بودن و اتصال انقلاب به ظهور حضرت حجت و اون حکومت عدل الهی.
بله.
عرض کردیم که کتابی نوشته با عنوان کتاب ایران و جهانی شدن، سال 84 اولین چاپش بوده، پیشگفتاری هم نوشته یکی از مسئولین بلندپای وقت نظام بر این کتاب. در این کتاب میاد بیان میکنه که ما باید کت خدایی آمریکا را بپذیریم تا به توسعه برسیم، با اینکه کاملا مخالف مبنای اول حضرت امام در اون خطوط ترسیمی که عرض کردم. امام عرض کردم فرمودن ما باید بدون توجه به غرب حیله‌گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان در صدد تحقق فقه عملی اسلام براییم. عرض کردم در این کتاب 8-10 تا مانع برای پیشرفت کشور ذکر کردن که اولین مانع از منظر این آقا در کتاب ایران و جهانی شدن که اولین چاپش هم سال 84 بوده، میگه مکتب اسلام به ویژه اندیشه های شیعی یکی از موانع پیشرفت کشوره.
بله.
رأس اندیشه های